و 552 دو تا شماره متفاوت در خدمت شما هستیم. انشاءالله در هفته های بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بیکران مثل آسمان باشی،
بیکران مثل آسمان،
مثل یک باغ ارغوان باشی،
مثل یک باغ ارغوان،
زندگی خوشید مهربان باشیم، یا مثل خوشید مهربان باشیم، مهربان باشیم.
باز هم خدمت شما شنوندگان گرامی شب بخیر عرض میکنیم. پرسمان تربیتی رو که شنیدیم ساعت 16 امروز برای شما تکرار خواهد شد. و اما سیره و مناقب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در برنامه ام ابیها.
انسیت الحورا ام ابیها، آرامش جان مولا و طاهایی، مولا و طاهایی،
ام ابیها
دست تو را بوسی، پیغمبر خاتم،
ای بهتر
از ساره، ای بهتر از مریم
زهرا،
ای بهتر از ساره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان برنامه ام ابیها، برنامه امروز ما در رابطه با هدف خداوند از خلقت هستی با توجه به خطبه حضرت فاطمه سلام الله علیها هست که بعد از صلواتی بر فاطمه سلام الله علیها این توضیحات رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد.
اللهم صل علی
خانم دکتر فرزانه حکیمزاده، محقق و پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه.
خدمت شما بزرگواران این را عرض کردیم که در ابتدای سخنان بسیار عمیقی که فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه قراء خودشون اون رو بیان فرمودن، بحث از توحید و اهداف خداوند از خلقت هستی بیان شده. در اینجا این اهداف رو من به صورت خلاصه خدمت شما بزرگواران عرض میکنم که فاطمه زهرا فرمودند که خداوند از این همه شگفتی و عظمتی که در این آفرینش ایجاد کرده هیچ فایده ای نصیب خودش نمی شده و نیازی به این آفرینش نداشت. اما چرا این خلقت انجام شد و چرا انسان به عنوان برترین مخلوق در این هستی به عالم ایجاد پا گذاشت؟ در واقع چهار مطلب رو ذکر میکنم فاطمه زهرا. یکی این که فرمودن تثبیتن لحکمتهی، یعنی خلقت موجودات برای تثبیت حکمت خداوند است. تثبیت به معنای تحقیق و تأکید، یعنی اینکه خداوند برای اینکه حکمتش تحقق پیدا بکنه، برای اینکه این حکمت او در این عالم خارج در واقع به منصه ظهور برسه، این خلقت رو ایجاد کرد. چون که حکیم کسی هستش که کارهاش عاقلانه هستش و از هر سفاهت و جهالتی منزه و مبراست. و در نتیجه وقتی که ما این حکمت رو در آفرینش به خداوند نسبت میدیم، این بیان میشه که خداوند بر اثر اون حکمتی که در وجودش هست و کاراش هم حکیمانه است، این اقتضا رو دیده که این حکمت رو متجلی بکنه. چون تا این حکمت متجلی نشه شناخته نمیشه و تثبیت نمیشه. بعد در جمله بعدی هم فرمودن و تنبیهن علی طاعته. تنبیه به معنای آگاه کردن و هشدار دادن هستش که خداوند این جهان هستی رو خلق کرد برای اینکه انسان‌ها رو بر اطاعت خودش آگاهی ببخشه و اونها رو به اون سمت سوق بده، برای اینکه شما رو بر اطاعت خودش آگاه کند، چون که آنچه که واقعا خلق شده در این جهان هستی همشون به صورت در واقع جبری در خلقت اهداف الهی هستن و انسان خلق شده تا اینکه با آگاهی و هوشیاری در این مسیر اطاعت قدم برداره. و این البته نکته بسیار مهمی هستش که چون که در آیه قرآن هم داره که خداوند فرمود ما خلقت الجن بر انس الا لیعبدون، من جن و انس خلق نکردم مگه برای اینکه عبودیت مرا داشته باشن. و امام حسین علیه السلام هم فرمودند که این الا لیعبدون به معنای الا لیعرفون هستش، برای اینکه معرفت و شناخت به خدا پیدا بکنن، چون هیچ عبادت و عبودیتی بدون معرفت و شناخت حاصل نمیشه. و اگر من بخوام خلاصه بکنم این کلام رو، در واقع ما رو به این معنا میرسونه که اگر در این جهان هستی با همه عظمتی داره که اصلا نمیشه واقعا اون رو ما بیان بکنیم، فقط اگر ما بخوایم منظومه شمسی رو اندکیش رو بیان بکنیم شاید سالها زمان ببره، اما اگر تمام این هستی با عظمت بود اما انسان خلق نشده بود، مثل اینکه یک جهان کور، مثل یک جهانی که گنگ و لال هستش، این هستی همینجور باقی میمون، چون هیچ یک از موجودات غیر از انسان هیچ معرفت و شناختی نه به خودشون دارن نه به جهان هستی پیدا میکنن و نه به خالق این جهان. و این انسان هستش که با معرفت و شناخت این پرده رو کنار میزنه، این پرده جهل و ناآگاهی رو کنار میزنه و اسرار خلقت رو با عنایت خداوند و با آگاهی بخشی که رسولان الهی به اون میدن، این اسرار خلقت رو میفهمه و با این معرفت و شناخت میفهمه که عبودیت پروردگار چجوری با اختیار و اراده خودش لازم هست و چه آثار و برکاتی داره. به همین دلیل هستش که فاطمه زهرا این معنا رو متذکر میشن که بله، یکی از اهداف مهم خلقت این آگاهی دادن بر اطاعت خداوند هست، چون هیچ موجودی این آگاهی رو نداره، این شناخت و معرفت رو نداره و اگر اطاعتی هم انجام میده این در واقع به صورت جبری هستش. و همچنین فرمودن به اظهاراً لقدرتهی، یعنی این که اظهار اینجا به معنی آشکار کردن هست، این خلقت بی‌نظیر و به خصوص خلقت انسان انجام گرفته تا اینکه قدرت خداوند آشکار بشه و اگر نبود این خلقت، قدرت خداوند که یکی از بزرگترین صفات الهی هسته، چون ما بارها در قرآن هم میخونیم که ان الله علی کل شیء قدیر، تنها با این خلقت با عظمت به خصوص خلقت انسان این قدرت عظیم الهی آشکار میشه و نمایان میشه. و اما آخرین نکته‌ای که فاطمه زهرا سلام علیها اشاره دارن به اون، تعبدن لبریته، یعنی برای اینکه روحیه تعبد در بندگان الهی ایجاد بشه. وقتی که خداوند این خلقت عظیم و شگفت رو انجام میده و به انسان در واقع اون ابزار رو میده، اون امکان رو میده که اون شناخت و معرفت رو پیدا بکنه به این عظمت و به این بزرگی این خلقت و شگفتی و آثار اون، در اون صورت هستش که اون روحیه تعبد در او ایجاد میشه. و همین تعبد و بندگی هستش که اگر انسان به اون دست پیدا بکنه و به مرحله عبودیت خودش رو برسونه، اون موقع هستش که بالاترین درجه رشد و کمال رو میتونه طی بکنه. در آخرین فرازی که حضرت فاطمه سلام الله علیها اشاره میکنن به هدف خلقت، میفرمان و اعزازن لدعوته، یعنی یکی دیگه از فلسفه های خلقت انسان، تقویت و تثبیت دعوت. اعزاز یعنی در واقع اون تقویت دعوت، یعنی دعوتی که انبیاء الهی و اولیای خدا به سمت خدا داشتن باید برهان و دلیل داشته باشه و بزرگترین دلیل و برهان همین نظام استوار و محکمی هست که جهان هستی از اون برخورداره، یعنی این عظمت آفرینش و این نظم و انتظامی که در این خلقت الهی هستش پشتوانه محکم انبیاء خدا هست که مردم رو به اون آگاه بکنن، به اون متوجه بکنن و در نتیجه اونها رو به سمت عبودیت پروردگار سوق بدن. و اگر این عظمت نبود این دلیل و برهان ناقص میشد. در برنامه بعد مطلبی رو در رابطه با همین بحث عبودیت و ارتباط اون با رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله که فاطمه زهرا سلام الله علیها به اون به زیبایی اشاره کردن خدمت شما عزیزان خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این سخن حبیب مصطفی است پیامبری سخنی که اشرف انبیاست، این سخن حبیب حق مصطفاست، پیامبری که اشرف انبیاست، خاتمتو بزعت و منی، خاتمتو ضیاء عینی.
حضرت مادر، حضرت عشق، نام تو زیباست و تو عاشق ترین مادر دنیایی. ما هر لحظه به حضور تو با نگاه پرمهر تو محتاجیم. حضرت مادر، ما عشق را در کنار تو تفسیر می کنیم و هر غزل عاشقانه ای را به مادرانه های تو نسبت می دهیم. هر جا که مهر باشد و عشق، تو هستی و نام زهراییت می درخشد. تو نوری که زندگی همه ما را روشن کرده ای. ما بدون تو تنهاییم و حضور تو ما را سرشار از انگیزه و امید کرده است.
نوح و روان من بود فاطمه، مونس جان من بود فاطمه، روح و روان من بود فاطمه، مونس جان من بود فاطمه، فاطمه تو بزعت و منی، فاطمه تو ضیاء عینی.
مادرم، تو را دوست داریم و عاشقانه در قلب من جا گرفته ای. حضرت مادر، این روزها بیشتر از همیشه به یاد تو هستیم و مهربانی های تو را می دانیم که هر جا زمین خوردیم و دست من از همه چیز کوتاه شد، ما را تنها نگذاشتی و همراه من بودی و این عاشقانه نهایت مادری کردن است. حضرت مادر، ما همیشه عطر خوش چادرت را در کوچه های زندگی حس می کنیم، عطری که زندگی همه ما را معطر و متبرک کرده است.
فاطمه کوثر خدا بر من است، محبش از عذاب حق ایمن است،
افد امیر مؤمنان فاطمه،
دشمن فاطمه بود دشمنم، محب دوستار زهرا منم، دشمن فاطمه بود دشمنم، محب دوستار زهرا منم. هر آن که آزرده نماید دلش، خدا دهد قهر صغر منزلش، هر آن که آزرده نماید دلش، خدا دهد.
حجت الاسلام وحید نجفزاده، محقق مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولاتنا یا فاطمه الزهرا. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان شبکه معارف و عزیزان و سرورانی که با برنامه ام ابیها همراه هستید. امیدوارم ان شاء الله خداوند متعال توفیق درک معارف فاطمی رو به همه ما عنایت بفرماید. ما در برنامه ام ابیها با هم درباره القاب و اسامی حضرت صدیق سلام الله علیها گفتگو می‌کردیم. امیدوارم تونسته باشیم شما رو با معارف حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها نزدیکتر کنیم و آشناتر. امروز هم یکی دیگر از القاب رو با هم مرور کنیم. یکی دیگر از القاب و اسامی حضرت زهرا لقب صادقه است، یعنی کسی که اهل صدق و اهل راستی است. صادق کسی است که در زندگی او خلاف حق و خلاف دستور خدا دیده نمیشه، هم اهل راستی با مردم و هم اهل راستی با خدا و دین خداست. او کسی است که در زندگی خودش از مرز عبور نمیکنه. انسانی که بتونه زندگیش رو با مرز الهی تنظیم بکنه، اون انسان رو صادق میگه. قرآن کریم مکررن به مسئله صداقت و این که ویژگی انبیای الهی، اولیای الهی، صفت صدق و راستی است اشاره کرده. حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها یکی از اوصاف و ویژگی های مردم عصر خودشون رو بعد از رحلت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، تبعیت از شیطان و افتادن در مسیر دروغ و کذب و خلاف واقع ها معرفی میکنن. اما محبین حضرت زهرا به هیچ وجهی از مرز صداقت عبور نمی کنن. محبین حضرت زهرا در زندگی اجتماعیشون با مردم اهل راستی هستند، با خانواده و خود و عزیزانشون اهل دروغ نیستن و اونها کسانی هستن که راضی نیستن حتی در سخت‌ترین شرایط دست از صداقت بردارن، که در روایت داریم اگر کسی در سختی ها از مرز صداقت عبور نکرد طعم و لذت ایمان رو خواهد چشید. این توصیه نبی مکرم اسلام رو به سلمان عرض بکنم و با هم خداحافظی بکنیم که فرمود قل الحق و ان کان مرا، حق و صدق و راستی رو بگو هرچند تلخ و سخت باشه. امیدوارم خدا ما رو هم مثل حضرت زهرا اهل صداقت و صادق بودن قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا وجيهة اشفعي لنا عند الله، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.
سلام و صلوات خداوند بر صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا. ساعت 18:30 امروز ام ابی ها برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. اینجا رادیو معارف هست، بخش سوم برنامه های این شبکه. از علاقمندان به رواق معرفت دعوت میکنم با این برنامه به مدت 24 دقیقه همراه باشند.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. برنامه رواق معرفت رو میشنوید در این مجال در ادامه مباحثی که در نقد و بررسی الحاد جدید یا الحاد علمی در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام جناب استاد حمیدرضا شاکرین بودیم. در برنامه امروز هم جناب استاد قبول زحمت کردن در استدیو برنامه حضور پیدا کردن که در همین ابتدای برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و همچنین تشکر و قدردانی از دستاندرکاران این برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما در باب نقد الحاد جدید در عرصه‌های حوزه‌های علومی که چالش‌هایی رو از منظر ملحدین بر روی الهیات و مباحث الهیاتی پیش آورده ورود پیدا کردیم، از برخی از دانش‌ها یاد کردیم. فیزیک کوانتوم رو یکی از دانش‌هایی بود که بحث کردیم. در ادامه همین بحث‌های فیزیک به بحث‌های کیهان‌شناسی جدید رسیدیم و چند برنامه‌ای است که ورود پیدا کردیم به بحث زیست‌شناسی تکاملی داروین و در تبیین نظریه داروین چند برنامه‌ای است که ابتدا اصل نظریه ایشون رو مطرح کردیم و مدافعین نظریه ایشون که مباحثی رو در دفاع نظریه داروین مطرح میکنن. در برنامه گذشته در انتهای برنامه بعد از اینکه توضیح در باب هم داروینیسم هم نئوداروینیسم بحثایی که مطرح میشه در دفاع از نظریه داروین با اشکالاتی که مطرح شده و حک و اصلاحایی که صورت گرفته وارد مشکلات و کاستی ها و دشواری های نظریه تکامل شدیم و اشاره کردیم که هم از منظر فلسفه علم نظریه داروین با چالش جدی مواجه است، به خصوص اینکه در حوزه بحث‌های علمی مبنای نظریات علمی رو در باب شواهد و تکرار شوندگی امور مطرح میکنن، در نظری داروین این مسئله با چالش جدی و اساسی مواجه است. ضمن اینکه خب خود این نظریه از جهت فلسفه ایم گفتیم با مشکل دیگری به نام دوری بودن یا توتولوژیک بودن مواجهه که توضیحاتش ما در برنامه قبل اشاره کردیم. در ادامه مباحثی که در باب نقد این نظریه و مشکلات و کاستی‌هایی که این نظریه داره وعده دادیم که این بحث رو در مجال امروز پی بگیریم و ادامه بدیم. در خدمت شما هستیم جناب استاد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب همطور که فرمودید دو تا از خواسته‌ها در گذشته مطرح شد، یکی دوری بودن و یکی ضعف شواهد و پشتوانه‌های تجربی. در این رابطه چیزهای دیگری هم باز مطرح کردن و اون این که نه تنها ما در رابطه با این نظریه دچار مشکل ضعف شواهد و گسل‌های بزرگ در ناحیه اکتشافات فسیلی حاکی از تحول هستیم، بلکه اصلا ما یه شواهد خلاف داریم.
بله.
اون شواهد خلاف چی هست؟ اینا اصطلاحاً بهش میگن سنگواره‌های زنده.
بله.
اینا سنگواره یا فسیل نیستند، موجود زنده هستند. موجود زنده هم که میگیم در نظریه فرگشتی فقط حیوانات نیستند، بلکه گیاهان هم هستند و نظریه فرگشت ناظر به اونها هم هست. یک سری در واقع گیاهانی هستند که اینها بیش از 100 میلیون سال اینها باقی ماندند.
درسته.
و تغییر نکردند، در حالی که گیاهان دیگری که با اونها بودن همزمان با اونها بودن و بعضن شرایط نسبت مساوی داشتن و برابر بودن، اینها در واقع تغییرات زیادی رو شاهد بودن و تحولاتی رو پیدا کردن. به همین دلیل هم اصطلاحاً به اینا میگن فسیل زنده.
نصف.
یعنی مانند یک فسیل باقی موندن و تغییری نکردن. خب اینها مثلا فرض کنید که درخت گینکو، کاج آراکاریا یا گیاهان دم اسبی، سیکاس ها و موارد دیگری است که اینا گونه هایی هستن که بعضن 100 میلیون 200 میلیون سال با گیاهان دیگری هم دوره بودن، اونا تحولات زیادی رو دیدن ولی اینا
تغییر نکردن،
با شرایط مشابه ولی همچنان باقی موندن و تغییر نکردن. و اینطور هم نیست که ما بتونیم در اینا یک وجه خاصی رو پیدا بکنیم که موجب تغییرات در اونها شده و اینها در برابرش تونسته باشن در خودشون تغییر ایجاد کنن که موجب بقایشون باشه. نه، همجور موندن.
بله.
اینا در واقع این نظریه فرگشت رو نقض میکنه و مصداق نقض و شاهدی خلاف بر اون چیزیست که این نظریه گفته.
بله.
از اشکالات دیگری که مطرح میکنن فقدان قدرت پیشبینیه. یک نظریه علمی باید به ما نشون بده که خب مثلا در این شرایط وضعیت بعدی چگونه خواهد بود. ولی این نظریه یک بیانهای کلی داره که هیچی رو برامون مشخص نمیکنه که وضعیت آینده چگونه خواهد بود. فلان موجود چه شرایطی رو طی میکنه، چه تحولاتی درش ایجاد خواهد شد و نهایتاً به کجا خواهد انجامید، اینا رو نمیشه از نظریه تکامل به دست آورد. در حالی که امروزه یکی از چیزهایی که به عنوان شرط نظریه علمی به صورت جدی مطرح میکنن همین
پیشبینی و
قدرت پیشبینی است که باید به ما بده. نکته دیگری که در رابطه با این، البته اینه که من عرض میکنم بعضن بعضی ها جوابهایی هم دادن و در مقابل هم جواب داده شده. در همین کتاب درسنامه نقد الحاد جدید بنده اینا رو دیدگاهی کسانی که مخالفت کردن و جواب دادن و باز جوابهایی که در مقابل اونها وجود داره اینها رو اونجا بیان کردم، ولی اینجا اجمالش رو ناچارم بیان بکنم. از جمله مسائل دیگری که باز از منظر فلسفه علمی مطرحه بحث ابطال ناپذیریه. ببینید در نظریه علمی که یک نظریه علمی چه شرایطی باید داشته باشه و چگونه باید چیزی رو نظریه علمی دانست، خب تاریخ علم در این زمینه و فلسفه علم تحولاتی پیدا کرد. خب یه دوره اثباتگرایی بود و در واقع معتقد بودن که نظریه علمی در واقع اون نظریه است که بتونه اون پیشنهادی که مطرح میکنه و فرضی که ارائه میکنه برای تبیین چیزی اون رو اثبات بکنه و معتقد بودن که علم دقیقاً میاد اثبات میکنه و به صورت محکم استوار میره جلو. بعد از مدتی ضعف این نظریه آشکار شد و مشاهده شد که نه، این خبرها نیست. بعد به دنبال قرینه گرایی و اعظم بزرگ شما تأیید گرایی آمد که نه، ما مثلا از طریق شواهد یه نظریه رو تأیید میکنیم و اثباتی در علم وجود نداره. یا حداقلش اینه که نمیتوان اثبات رو شرط نظریه علمی تلقی کرد، چون حداقل مواردی نمیشه همچین چیزی. تأیید و تأیید گرایی اونم بعداً با مشکلات روبرو شد تا اینکه آیه پاپر اومد و بحث ابطال‌گرایی رو مطرح کرد. ابطال‌گرایی چی میگه؟ ابطال‌گرایی میگه ببینید یک نظریه برای اینکه علمی باشه، چون ما خیلی نه اونجورا دستمون به اثبات میرسه، نه همه جا میتونیم تاییدات کافی بیاریم، بلکه بنا رو بر این میذاریم که چندان ما به اینا دسترسی نداریم و برای اینکه یه نظریه رو علمی بدانیم، اولا این رو بدانیم که همیشه نظریه علمی استعجالیه. یعنی ما هیچ نظریه علمی برای همیشه نخواهیم داشت،
دائمی نداریم، موقت.
بله، همیشه نظریه های علمی استعجالی هست، موقت هست. منتها یک نظریه تازه وقتی که سایر شرایط رو داشت، یه جنبه دیگری که باید درش لحاظ بشه اینه که باید مشخص کنه چه اتفاقی اگر افتاد این نظریه دیگه ابطال شده و باید بذاریمش کنار، بریم سراغ یک نظریه دیگر. بنابراین ابطال پذیری را یکی از ملاک ها و شرایط علمی بودن یک نظریه قرار داد و اگر نظریه ابطال پذیر نباشه این دیگه علمی نیست. مثلا شما در فلسفه باید با برهان مدعا رو اثبات کنی، این دیگه ابطال معنی نمیده. خب تو فلسفه این قابل قبول،
اما تو علم اینجوری نیست.
علم دسترسی به برهان و قیاس و اینا نداره، روش استقرائیه، در نتیجه نمیتونه اونجوری اصلا بره جلو و لذاست که نظریات علمی هم استعجالی هستن. بنابراین باید هر نظری روشن بکنه که من شرایط ابطالم چیه، اگر چی اتفاق افتاد این نظریه من باطل شده دیگه باید بره کنار. این بحث ابطال پذیری این مسئله است. خود آی پوپر به نظریه تکامل که میرسه این ایراد رو میگیره، میگه این نظریه ابطال پذیر نیست. چرا؟ چون شما اگر یک موجودی دیدید این در یه شرایطی گذشت و این باقی ماند، میگید خب این تناسب داشته با شرایط، انسب بوده.
بله.
اگر دیدید از بین رفت، میگید خب این تناسب
بقا بود، انسب نبود.
شما هر چی پیش این یه نکته، نکته مشکل تر این که اینو دیگه خدای پوپر خیلی بهش اشاره نکرده، خود تکاملگراها گفتند مثل آقای ارنست مایر و اینها که ببینید نظریه تکاملی عنصری داره، ما قبلا این عنصر رو ازش یاد نکردیم و اینجا جدره بهش توجه بکنیم و اون عنصر تصادفه.
آنه.
اصلا فرایند تحول و تکاملی که داروین داره میگه و نظریه داروین داره میگه یه فرایندیست که بخشیش رو تصادف داره شکل میده. یا این کدام بخشه، کجاست؟ اینو خوب دقت کنید. یکم باید برگردیم عقب به بحثایی که کرده بودیم در مورد نظریه تکامل. نظریه تکامل در مورد بقا چی میگفت؟ میگفت که اولا تنازع بقا رو مطرح کرد. این تنازع بقا یعنی در واقع شرایطی میاد و حیات موجود زندهی رو تهدید میکنه. این در واقع جنگ محیط با بقا
موجود.
خب این موجود اگر بتواند سازگار بشود با اون شرایط و تناسب با اون شرایط پیدا کند